بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 15/2/93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما بحثمون در مورد این بود که مدلولی که دلال به دلالت اطلاقی هست آیا میتواند تبدیل بشود به مدلولی که دلالت وضعی هست به نحوه وضع تعینی یا نه. به این تناسب یه تحلیل کلی داشتیم در مورد نحوه تبدیل وضع تعینی هستن و تعیونی چجوری شکل میگیره. در جلسه قبل حالا یه مقداری در مورد این صحبت کردیم. از یه زاویه دیده دیگه ما میتوانیم وضع تعیونی رو رابطش با موضوع له لغوی اینجور در نظر بگیریم. گاهی اوقات یک شیئی که سلام علیکم گاهی اوقات موضوع له به وضع تعینی نسبت به معنای اصلی اهم، گاهی اوقات اخص، گاهی اوقات هیچ یک از حالا نه اهم نه اخص، حالا یا متباینن یا نه به قسم وجه امثال اینها، و هر یک از اینها رو به گونه‌ای می‌توانیم تحلیل بکنیم. اگر معنای موضوع له اهم باشه، اینی که به وضع تعینی به معنی اخص به کار برده میشه، به اعتبار این هست که کثیرا ما در مورد اخص به کار میره و مورد استعمال کم کم به عنوان معنای مستعمل فی در میاد، به اعتبار تقارن کثیری که بین این لفظ و این مورد استعمال پدید اومده، ولو این مورد استعمال مستعمل فی هم نباشه. اما اگر معنای موضوع له خاص باشه و به وضع تعینی عمومیت پیدا کنه، این از اون سنخ هست که معنای موضوع له گاهی اوقات از باب مثال فهمیده میشه و از باب مثال فهمیدن باعث میشه یک قضیه عامی و عنوان مدلول تفهیمی کلام در کنار کلام شکل بگیره. هر مقدار این قضیه تفهیمی عام بیشتر باشه، این امکان طبیعی تر هست که تبدیل بشه این لفظ به یک معنای عام تری. جاهایی که در غیر این صورت هم باشه چطور میشه که وضع تعینی پیدا کنه و همسال اینا، خب نیاز به تحلیل های چندگانه داره. گاهی اوقات چند مرحله یک واژه برش میگذره تا تبدیل میشه به یک معنای موضوع له. مثلا عرض کردم که کلمه شیعه که در اصل به معنای مطلق پیرو بوده، با توجه به حدیث پیغمبر که در مدح شیعه شیعت و علیین وجود داشته، این حدیث باعث می شده کلمه اشیعه عهد معهودش اون شیعه خاصی باشه که در اون روایت ذکر شده و الفلام بفرمایید به جای مضافون الی، یا به تعبیر دقیق تر معهودش اون مضافون الی باشه. و طبیعتاً اشیه به جای شیعت و علیین ابتداعاً به عنوان الف لام عهد، ولی کم کم از اون معنای عهد خودش منسلخ میشه. خیلی وقتا یک شیء اشیایی هستن در ابتدا نیاز به یک مصححی دارند، ولی به تدریج اون ارتباط این لفظ با معناش از اون مصحح و اون قرینه‌ای که نیاز رو ایجاد کرده بریده میشه و نیاز به اونها نداره. حالا بحثای جلسه دیروز رو نمیخوام تکرار کنم، میخوام یه سری مثالهای جدید رو امروز برای وضع تعیونی ذکر کنم، یه مقدار در مورد این که اینا چطور وضع شده یه مقدار صحبت کنم. یکی از واژه‌هایی که در وضع تعیونی پیدا کرده کلمه حج هست. حج در اصل لغت به معنای آهنگ جایی رو کردن هست، قصد رفتن به جایی را حج میگن. هر قصدی رو ظاهرا حج نمیگن، حج به معنای مثلا قصد کار رو نمیگن، آهنگ یک مقصدی رو که هست اون رو حج تعبیر میکنن. خب ابتدا حج به معنای حج البیت یعنی آهنگ بیت کردن به کار میرفته، و بعد چند مرحله بر این میگذره بر اینکه این حجم این معنا به کار میده. اولا آهنگ بیت یک غرضی داره، غرض انجام یک مناسک خاص هست. وقتی من میگم من آهنگ خانه خدا رو دارم، به ذهنها خطور میکنه میخوام اون مناسک خاص رو انجام بدهم، یعنی یک نوع ملازمه خارجی بین آهنگ بیت کردن و انجام مناسک خاص کردن باعث میشه که بین حج البیت و انجام مناسک یک نوع قرنکی ایجاد بشه. ابتدا لفظی که برای مقدمه شیء هست ارتباط پیدا میکنه با نتیجه شیء، یه مرحله که حج البیت که به معنای آهنگ مناسک حج کردن هست ارتباط تنگاتنگی پیدا میکنه از جهت مفهوم با خود اون مناسک، چون مناسک هدف این قصد البیت هست. و بعد اون اضافهش هم قطع میشه، یعنی دیگه لازم نیست حج البیت بگیم، حج با قطع از اضافه هم به معنای همون حج البیت به کار برده میشه. حالا یا شبیه همون تعبیری که در مورد شیعه تعبیر کردیم که الحج الف لامش الف لام عهد میتونه باشه و بعد این حالت عهد بودنش هم از بین میره و بعد حج خالی میشه. اینم یه به یک نوع به تعبیر دیگه حالا عرض بکنم، گاهی اوقات بعضی چیزها ابتدا مقدر هستند، حالا یا لفظاً یا معنن، بحث تقدیر رو قبلا در موردش توضیحاتی دادیم. گاه ابتدا وقتی میگیم الحج یعنی الحج بیت الله، یعنی مفعول حج که بیت خدا هست یا مضاف الیه حج مقدر هست، در ابتدا این به نحو تقدیری هست، یعنی ما کلمه حج رو که میبینیم چون بین حج و بیت الله یک علقه‌ای هست، حالا چه بین لفظ در نظر بگیریم چه بین معناهاش در نظر بگیریم، ابتدا از کلمه حج لفظ مفعول یا معنای مفعول به ذهن خطور میکنه و از این هیئت ترکیبیهی که قسمتش ملفوظ هست و قسمتش مقدر هست معنا به ذهن خطور میکنه، ولی بعد کم کم این واسطه حذف میشه. یعنی ابتدا به نحو تقدیریه، یعنی ما حج که میگیم ذهنمون میره یعنی حج خانه خدا، بعد حج خانه خدا اون خانه خدا بودنش هم به تدریج حذف میشه به دلیل اینکه ارتباط معنوی که بین اینها وجود داره باعث میشه که همچنانی که بین خود حج با کلمه بیت الله و اون معنا رابطه برقرار بشه، بین حج خالی هم رابطه برقرار بشه، چون کم کم اون معنای جنبه تقدیری داره که انت داخل خود این لفظ اشراب میشه، داخل این لفظ نهاده میشه. این یک شیوه طبیعی توسعه لغت هست. شبیه همین در مورد کلمه مستطیع هست. مستطیع اصلش از آیه شریفه که لله علی الناس جلبیت من استطاع علیه سبیلا، یک ترکیب مرکب از استطاع علیه سبیلا امثال این هاست. ولی به تدریج اون سبیلا و علیه و امثال این ها ابتدا بازم همین به این نحوی میتونه ابتدا مقدر باشه، بعد دیگه نیازی به تقدیر گرفته نمیشه. این مطلب رو هم عرض کردم، خیلی وقتا در ابتدای امر ما از یک لفظ به لفظ دیگر و از اون لفظ دیگر به معنا میرسیم، کم کم اون لفظ واسط حذف میشه، یا از یک لفظ به یک معنا و از اون معنا به معنای لازمش انسان میرسه و کم کم اون معنای واسط حذف میشه. این یکی از نحوه های عملیاتی که در ذهن انسان قرار میگیره، حذف این وسائط هست، به دلیل اینکه این ارتباط اون چیزی که حقیقت وضع برای رسیدن به او هست که قرن اکید هست، کم کم ولو ابتدا با این واسطه هست، ولی این واسطه سبب میشه بین اون دوتا ارتباط برقرار بشه. مثل یه رفیقی هست که ابتدا دو نفر رو با همدیگه متصل میکنه، گاهی یه نفر من رفیق یه نفر هستم، رفیق منم رفیق یک نفر، اون واسطه هست من با اون رفیق که انا آشنا بشم، ولی کم کم خود این آشنایی من مستقیم میشه، ولو حدوثاً اون دخالت داره ولی بقاءاً دخالت نداره. در آره مفهوم هم یه همچی حالتی داره. که اون وسائطی که این وسط هست، وسائط لفظی یا وسائط معنوی، حذف میشن به دلیل اینکه خود اون لفظ ما و اون معنای نهایی بینشون ارتباط برقرار میشه، بینشون رابطه تنگ و تنگ ایجاد میشه. عرض کردم شبیه ترجمه، که ما ابتدا یک زبان بیگانه رو وقتی میخواییم معناش رو بفهمیم، لفظ زبان بیگانه رو به لفظ زبان خودمون ترجمه میکنیم و از لفظ زبان خودمون به معنا پی میبریم. ولی وقتی این عملیات زیاد شد، ما دیگه اون واسط کم کم حذف میشه. تسلط به یک زبان به این معناست که من مستقیما از الفاظ اون زبان به معانی پی ببرم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی تبریزی که حاج آقا ازشون زیاد نقل میکنند و از آدم های جامع و فوق‌العاده‌ای بودن، ایشون همین جمله رو میگفتن، میگفتن که تسلط به یک زبان به این هست که ما اون زبان رو ترجمه نکنیم در ذهنمون، مستقیما معانیش رو بفهمیم. و میفرمودن که من زبان فرانسه برام اینجوریه که من زبان فرانسه رو ترجمه نمیکنم به فارسی مستقیما الفاظ رو، ولو ابتداعا انسان ترجمه میکنه، ولی کم کم ارتباط عمیقی که بین اون لفظ و اون معنا، این سرعت پیدا میکنه، هی در ذهن انسان این واسطه خیلی سریع حرکت ایجاد میشه، به طوری که به تدریج دیگه نیاز به این واسطه هست میشه و بین خود اون لفظ و اون معنا ارتباط برقرار میشه. یه چیز شبیه همین هم در مورد زبان وضع تعینی وجود داره. خب اینم یه مثال. یه مثال دیگه کلمه حجت و بیانه هست. ببینید کلمه حجت اصلش به معنای دلیل و برهان هست. دلیل و برهان ابتداءً وصف فعل شخصه، مثلا میگیم قول این شخص حجته، فعلش حجته، تقریرش حجته، امثال اینها. ولی به تدریج کلمه حجت بر مورد خود شخص اطلاق میشه، یعنی وصف فعل شخص به وصف خود شخص تبدیل میشه. به دلیل همین اینا همه همون ارتباط های تنگاتنگی که وجود داره که به هر حال فعل شخص از خود شخص جدا نیست، قسمتی از هویت شخص هست، باعث میشه که به خود شخص هم حجت تعبیر بکنه. بینه اصل معناش به معنی دلیله، انا علی بینت من ربی، بینه برهان دلیل. ولی به تدریج کلمه بینه به معنای خود شاهدان، نه قول شاهدان. توجه بفرمایید، بینه شما مراجعه بکنید موارد کلمه بینه رو خواهید دید که میگه ان البینت شهدو به کذا، یا یؤخذ به قول البینه. بینه وصف خود اون انسان ها میشن. این در واقع تبدیل واژه‌ای که وصف فعل شخص هست به خود شخص. ببینید بینه ابتدا به معنی شهادت شهود هست، چون شهادت شهود حجیت داره دیگه، مبین واقع هست و دلیل و برهان بر واقع هست. ولی کم کم چون شهادت شهود با خود شهود یک نوع ارتباط تنگ و تنگ داره، به معنی خود شهود به کار میره در تدریج در ادامه. یه نمونه دیگه کلمه ساعت هست. ساعت اصل معنای در لغت گاهی قد به معنای همین شبیه همین ساعتی که ما زمانی که ما به کار میبریم ساعت وجود داشته. البته ساعت دو تا، یه معنای ساعت این هست که زمان مشخص، زمان قطعت من از زمان، برهت من از زمان، اون یه جهت هست، اون حالا کار ندارم. یه جهت دیگه یک مقدار مشخص زمان که تو روایت زیاد هست، میگه مثلا حضرت آدم 7 ساعت در بهشت بود بعد از بهشت خارج شد. یک مقدار مشخصی از زمان رو با او مدت وضع حمل حضرت مریم نسبت به حضرت عیسی 9 ساعت بود مثلا، همسایینی را به معنای یک زمان مشخص است. این زمان مشخص دو تا اصطلاح ساعت داشتیم، یکی ساعت معوجه بهش میگفتن یا منکسره، یکی ساعت مستویه یا معتدله. ساعت معوجه ساعتی بوده که زماناش تغییر میکرده، زمان تو روز رو میمادن 12 ساعت تقسیم میکردن، شب رو هم 12 ساعت تقسیم میکردن. در نتیجه در تابستان ها که روزها بلنده ساعتش هم بلندتر بوده، در زمستان ها که یعنی ساعت روزش بلندتر بوده ساعت شبش کوتاه بوده، در زمستان برعکس. این ساعتی که یک به اصطلاح تغییری نسبت به فصول سال درش حاصل می شده. در نجوم به دلیل که این ساعت خب محاسبات رو مختل می کرد، یه ساعت دیگه ای ابداع شده که 1/24 هست. در روایات ما اون ساعتی که ابتداءن در روایات ما مطرح هست همین ساعت موجه است، اونی که قبل از اختراع ساعت دستگاه ساعتی مطرح بوده، اون ساعت موجه مطرح بوده که و بسیار روایت هایی که از امام صادق و اینها هست کلمه ساعت درش به همون اصطلاح هست. توی روایتی هم تصریح میکنه که روز 12 ساعته، شب 12 ساعته، حالا اصطلاحات مختلفی که حالا نمیخوام واردش بشم. یه اصطلاحی هست بین طلوعین رو یک چیز جدا در نظر میگیرن، 13 ساعت در نظر میگیرن، 25 ساعت بر شبان روز در نظر میگیرن، بعضی ها بین شفق رو در زمان غروب رو هم یک ساعت در نظر میگیرن، رو هم راستی 26 اونا شعار کار ندارم، اونا خودش بحثای خاصی داره که واردش نمیشه. برای این نکته دیگه است، به تدریج ما یه مفهوم دو تا ساعت داریم، یک ساعت موجه و یک ساعت مستویه. خب ساعت مستویه رو که میخواستن اندازه گیری کنن، ساعت اختراع میشه، چیزی که دستگاهی که برای سنجش زمان ازش استفاده میشده، که اصلش در زمان هارون رشید میگن اختراع شده و امثال اینها. ولی اون چیزی که تو روایات ما روشن هست، در زمان امام هادی علیه السلام ساعت بوده و امام هادی علیه السلام در یک روایتی هست که دستور میدن بیان ساعت براشون بیارن. تعبیر این روایت از ساعت مقدار و ساعته. این روایت جالبی هست که خیلی بحث مهمیه. کلام میگه امام علیه السلام به علی ابن مهزیار دستور میدن یک ساعت براشون بیارن و اون ساعت نصب بشه و امثال اینها. خیلی روایت جالبی از جهت تمدنی، این که امام علیه السلام نسبت به تمدن نوین به یک معنا هیچ به عکس العملی خوب استفاده میخوان بکنن از شرایط جدیدتر و دستور میدن بیارن این ساعت رو نصب کنن و امثال اینها. و چی؟
فی
سنه سمان و اشنین، صد و دویست سمان و اشنین، یعنی و معتین، یعنی بله مراد 228 هست، 220 زمان شهادت امام جواد علیه السلام هست. این اواسط زمان امامت امام هادی علیه السلام هست. 228 روایت خیلی جالبیه که نحوه ساعتش هم ساعت شنی بوده، حالا چجوری این ساعت بوده و امثال اینها و مبدعش و ایناش رو یه مقداری روایت نیاز داره به دقت و اینها. قرارم این هست، ببینید ابتداءً مقدار و ساعت به این گفته می شده تو این روایت، به این دستگاه مقدار و ساعت. مقدار اسم آلت هست، یعنی وسیله اندازه‌گیری ساعت، یعنی زمان ساعت سنج. ولی کم کم اون سنجش ساعت تبدیل میشه خود ساعت، یعنی اسمی که برای آلت شی هست، اون به اصطلاح آلت شی اسم خود شی رو پیدا میکنه، یعنی آلت سنجش زمان اسمش میشه خودش ساعت. این
استعمال مصاحبه نیست؟
چی؟
خود استعمال ساعت در مقدار ساعت مصاحبه نیست؟
مسامحه‌ای باشه مهم نیست. بحث نه بحث این حالا مسامحه یعنی چی؟ اصلا کلمه مسامحه‌ای رو تعبیر بکنید یعنی چی؟
یعنی ساعت خودش الان هم تو معنی خودشه.
یعنی چی؟ یعنی الان شما ساعت می نمیگی ساعته؟
چرا؟
ساعت تصویر جیب در بیار.
یعنی ساعت اون
مطلق یعنی جواب. وقت که اون معنی اولیش اونه. ساعت نه، این ساعت از اون ساعت گرفته شده. اون قبل از اینکه اصلا ساعتی اختراع بشه ساعت وجود داشته.
خب بعدن همین ساعت به معنای زمان سنج هم به کار رفته، که همین زمان سنج رو استعمالش
نه اینجور نیست، برعکس یعنی ساعتی که مال قطعه ای از زمان بوده به دست وسیله ای که اون قطعه ای از زمان رو میسنجید اطلاق
شده بعد یه وضعی هم پیدا
کرده. بحث همینه میخوام بگم، بحث من این هست که چطور میشه واژه ساعت که ابتدا مال اون زمان هست به وضع تعینی برای زمان سنج به کار میره. این مثال برای این آوردم که این واژه، این ببینید من سعی کردم مثال‌های متنوعی رو جمع‌آوری کنم، هر کدوم از این مثال‌ها یه مدله، مدل اون رابطه بینه اون معنای موضوع اصلی با معنای موضوع له به ورز تعینی یه مدل، اینا همشون با هم دیگه فرق داره اگه دقت بکنید. در واقع لفظی که برای یک پدیده‌ای هست برای آلت سنجش اون پدیده به کار برده شده. آلت است، یعنی این تبدیل، یعنی این اینم خودش یه مدله. اینا به این که من عرضم این هست که ابتداءً به این شی میگفتن مقدار الساعه، مقدار الساعه، مقدار الساعه، بعد کم کم اون مقدارش تو ذهنا که اون چیزی که همین کلمه ساعت که میگفتن کافی بوده برای اینکه انسان مقدار ساعت رو انسان بفهمه و امثال اینا. ببینید گاهی اوقات کلمه همراه رو ممکنه ابتداعا تلفن همراه به کار ببرن، ولی کم کم تلفنشو بندازن خود همراه تعبیر بشه به دلیل اون وجه امتیاز این تلفن از اون ثابت. ممکنه اول بگن تلفن ثابت، بعد بگن ثابت داری یه سیار داری.
سام لرویت، لرویت وقت رویت فقط با همین چشم الان
وارد دستگاه ها. نه حالا اونا بحث دیگه است، اون اصلا بحث وارد اون بحث نشید. نه اون نه 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 وارد اون بحث نشید. نه 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 اون بحث رفتی به این بحث نداره، اون اصلا بحث وارد اون بحث نشید، اونا نکات دیگه ای داره، اون تو این بحث چیز است. من غرضم این نکته است. ببینید عرض کنم خدمت شما، خیلی وقت ها یه قصه ای رو آقای آشخلی فاضلی نقل می کرد، میگفتش که قبل از انقلاب خب مطرح بود که بعد از انقلاب به اصطلاح نفت میارن در خونه و فلان از این حرف ها. یه بند خدایی بود توی هیدج ما، این گفته بود که اینجور نیست که یه پیت که نیست، هفت تا پیت میارن، یه پیت نیست که بشه ازش گذشت، هفت تا پیته امثال اینا. بعد انقلاب که شده بود بچه ها رفته بودن هفت پیت ردیف کرده بودن در پشت در مغازه، این ردیف هفت پیت گذاشته بودن و امثال اینا. گفتن بعد این آقا اسمش شد هفت پیت که الان به بچه هاش هم میگن هفت پیت، واقعیشون شده هفت پیت. ببینید گاهی ها این چطور میشه، من قرارم از این مثال این هست، چطور میشه که یه چیز ناخودآگاه اسم میشه به دلیل اینکه یک حادثه‌ای که رخ داده، یک مزایی که اون طرف کرده یا یک سادگی که به خرج داده، این سادگی باعث شده که اون به اصطلاح براش همه افراد وقتی اون آقا رو میبینن ذهنشون میرسه اون داستان هفت پیتی که اونجا هست، به خصوص اون کاری که اون بچه‌ها کردن و پیت‌ها رو پشت مغازه گذاشتن باعث شده که همه ذهنا با کلمه هفت بیت میره به اون آقا. و این یه چیزی هست که میخوام این مثال رو از این جهت زدم که نحوه وضع تعینی روشن بشه، نه اینکه تأمل دارن که اشخاص اینا چیز دارن برای اینکه یه همچی اسمشو بزنن هفت بیت. ناخودآگاه، یعنی مسئله وضع تعینی یک عملیات ناخودآگاه، البته در محیط ها هم متفاوته. مثلا در قم یه شهری هست که متاسفانه شوخی کردن با افراد، اسم گذاشتن و همسایه‌ها خیلی زیاده، همه جور اسمای بر اشخاص میذاشتن. یکی از همسایه‌های ما بود که قیافه خاصی بود بهش میگفتن گوشگو مثلا، همسایه اینا مثلا شکمه خیلی چیزی داشت و کوتاهه، از این اسمای مختلفی که بود. ما یه نفر بود بچه بود تو محله ما، خدا رحمتش کنه، شهید شد، رفت مفقود الاثر شد و اینها، این رو چیزای بچه های مرد خیلی اسم میذاشت. ما سر این قضیه اسم گذاشتن ما باش دعوا کردیم و باش قهر کردیم، بعد دیگه ما طلبه شدیم و اونم رفت جبه و مفقود الاثر شد و دیگه با اون دیگه همون اوائل یه مفقود الاثر شده بود اینا. قرار اصلا این حالا مزاهای بحثه
میشه با اینکه ناخودآگاهه ولی یک سری
بله همین جوره، همین جوره. نه نه نمیخوام من این مثال ها رو که میخوام ذکر کنم و امثال اینها در صدد ایجاد اون رابطه هاییست و اون ضابطه هاییست که منشأ میشه که اون چیز رو ایجاد کنه.
وضع
تعیین، وضع تعیینی ناشی از ارتباط، یعنی اصل قانونه وضع تعیینی بر اساس قاعده تداعی معانی هست که اصل وضع استفاده از این قاعده هست، همچنان که مرحوم آقای سلف تو بحثاشون اشاره فرمودن. اون استفاده قصدی که در وضع تعیینی هست در وضع تعیینی به نحو ناخودآگاه ایجاد میشه. و این حالا یه مثال دیگه ای رو من اینجا یادداشت کردم، کلمه رتل هست. رتل بنابر اون چیزی که در از تحقیق چیز استفاده میشه اصلش یک پیمانه خاص بوده، یک پیمانه که یک مقدار مشخصی شی رو میگرفته، اصلش کیله و ارتالون به نکیال اهل العراق مثلا تو بعضی روایات ما داریم. رتل اصلش پیمانه است، ولی این پیمانه چون خیلی وقتا پیمانه وسیله بوده برای سنجش وزن، یعنی در واقع وزن اصالت داشته، از این پیمانه برای اندازه‌گیری وزن استفاده میکنن. مثل شیرفروشا که پیمانه های خاصی داشتن، یک کیلویی تو این پیمانه یک کیلو شیر میدادن امثال اینا، چیزی که حالا نمیدونم ما بچه که بودیم میومدن در خونه های ما شیر میآوردند و چیزای رفایی بود توش، چیز بود این یک کیلو چیز بود، با این میکشید مشخص بود دو کیلو سه کیلو امثال اینا. رتل اصلش مال اون کیله، اون کیل، و این کیل چون به تدریج اسم میشه برای وزن، چون کیل وسیله بوده، مقدمه بوده برای، واسطه بوده برای اندازه گیری وزن، کم کم اون وزن خاص شده رتل. و در بحث رتل یکی از مسائلی که بسیار به اصطلاح مشکل ساز شده و اون بحث رو به هم ریخته، خلط بین رتل، اشتراک لفظی رتل بین کیل خاص و وزن خاص. این خلطی که تو کلمات لغویین فقهای عامه و خاصه مکرر اتفاق افتاده. مثلا یک کتاب لغت رو شما نگاه میکنید میبینید یک وزن خاص رو که داره در اندازه گیری میکنه، میگه مثلا هر وسق چند سا، هر سا چند مد، هر مد چند رتله، هر رت چند درهمه. اول که میاد از کیل شروع کرده، به رتل که میرسه رتل بعدیش وزن رو. علتش اینه که این رتلی که این وسط هست مشترک لفظیه، این رتل در ارتباط با چیزهای قبلی که سنجیده بشه کیل خاصی بوده، نسبت به اون بعدی ها وزن خاصه. اینا یه مقدار اختلالات عجیبی اینجا ایجاد شده که خیلی بحث
گندم رو
اصلش گندم بوده، اصلش که چیزی بوده برای اندازه‌گیری گندم مورد استفاده قرار می‌گرفته و اون محور این محاسبات بوده، وزن بشه، چون اینا وسیله‌ای بوده برای چیز مالیات عمدتاً، مالیاتی که می‌خواستن بگیرن با این رتل‌ها مالیات می‌گرفتن امثال اینا، که گاهی اوقات برای اینکه مالیات بیشتر بگیرن رتل رو گنده می‌کردن. گاهی اوقات یکی از راه‌های جور به افراد بزرگ کردن رتل‌ها بوده امثال اینا. اینا داستان داره، نمی‌خوام وارد اون داستانش بشم. قرارم این هست که تبدیل رتل به عنوان یک پیمانه به رتل به عنوان یک واحد وزن، این چطور میشه که این وزن تعیینی؟ به دلیلی که خارجن اون پیمانه برای اندازه‌گیری وزن خیلی وقتا به کار برده میشده. این کم کم همین ارتباط تنگاتنگ خارجی باعث میشده که یک نوع قرن اکیدی بین اون وزن خاص و این واژه خاص، بین رتل با اون وزن خاص ایجاد بشه و به تدریج، یا مثلا همین کلمه درهم، درهم اصل قضیهش یک سکه خاص بوده احتمالاً، ولی به تدریج این سکه به معنای واحد وزن به کار می رفته. درهم مشترک لفظی است، اینو دقت کنید، درهم هم مشترک لفظی است بین یک سکه خاص و یک وزن خاص، مثلا میگفتن که این لباس چند درهمه، چند درهمه، نه اینکه چند یعنی این یک وزن خاص، یعنی یک درهم وزن مشخصی که شبیه این بوده تبدیل به او شده. یا مثلا مثال از زبان دیگه عرض کنم، کلمه تون، تون اصلش ماهیه، این ماهی بزرگ، این ماهی تون، ماهی تون که یک ماهی بسیار بزرگی بوده، از این چون به اصطلاح به اندازه 1000 کیلو این ماهی بوده، یک واژه‌ای به نام تون رو به اعتبار اون چیز کردن. خیلی از او چیزهایی که خیلی از واحدهای وزن اصلش اسم یک شی خاص بوده، درهم، نخود، اینا نخود همین نخود اولش، ولی چون یه نخود خاص رو اندازه گرفتن، نخودا معمولا به اندازه یک نخود بودن، بعد از اون دیگه از اون نخود منسلخ میشه. نخود نمیدونم در چیز، چیزهای مختلفی که ارزن امثال اینا، توی این توجه بفرمایید، به تدریج الان که میگن نخود، نه اینکه وزن یک نخود، ابتداعا یه نخود خاص رو اندازه گیری گره کردن، بر اساس این وزن یک نخود خاص چیز شده،
نخود معمولی،
یک نخود خاص اصلا مشخصه، میگن چند شعیر، مثلا شعیر، شعیر به معنی گندم جوه، ولی اینجا نه اینکه جوها اندازه هاش مختلفه، 6 تا مثلا جو خاص رو اندازه گرفتن اسم این شعیر رو گذاشتن.
سیر
هم همینطوره؟ سیر نمیدونم، سیر هم احتمالا همینه، مثلا یه بوته سیر به این اندازه بوده، یه بوته گنده سیر، یه بوته سیر به اندازه یک سیر بوده، نمیدونم. خیلی از این واژه ها ابتداعا اسم یک شیء خاص بوده، اسم موزون رو بر وزن گذاشتن، اینا همه از یک نوع اسم موزون بر وزن گذاشتن، که این یک نوع وضع تعیینی پیدا میکنه، و این وضع تعیینی ها اینقدر به تدریج انجام میشده که گاهی خود توجه نمیشده، غفلت میشه. الان یکی از مشکلاتی که تو بحث درهم و دنانی رو وجود داره، غفلت به این که درهم مشترک لفظی است بین واحد، واحد وزن با یک اندازه مشخص و اون سکه خاص.
سه تا شد.
نه حالا اصل درهم رو نمیدونم، درهم رو که بخوام بگم اصلش از کجا اومده، درهم رو، درهم دو تا چیز هست،
سکه خاص این جنبه وزنی هم داشته، جنبه اندازه‌ای هم داشته.
نه من به اندازش کار ندارم، نه اون به مساحتش، به اعتبار مساحت نیست درهم، نه اون میگن سه تا درهم، اون درهم واحد مساحت نیست، واحده، ولی اون میگه به اندازه سه تا درهم، اون یه بحث دیگه است، ولی قرازم، ولی نه دیگه اون وزن و درهم نمیگن، خود درهم یک واحد وزنه، یک واحد وزن هست، و اینا یه مقدار تون بحث، خیلی بحثش به هم ریخته است و آشفته است، آشفتگی که تقریبا تمام میگم کتاب لغت و فقه عامه و خاصه این آشفتگی کاملا دیده میشه و همسا اینا. قرض من این بحث فقهی رو نمیخوام دنبال کنم، قرض من این هست که خیلی وقتا اینا ناشی از اینه که یک به اصطلاح چیز طبیعی هست، یعنی وضع تعیینی به مرور زمان و در اثر یک نوع فرایند طبیعی توسعه لغته، توسعه لغت یک فرایند طبیعیه، چیزی که حالا الان وقت گذاشته، این رو انشالله بعد از تعطیلات برای سفر مشهد انشالله یه توضیح میخوام در مورد یه مطلبی که حاجه ها یه موقع اشاره میفرمودن، ایشون اشاره میفرمودن که حالا نمیدونم مبنای آی داماد بود یا خودشون میفرمودن در بحث صحیح هم به نظر ما الفاظ وضع تعیینی بر صحیح شدن و وضع تعیینی بر عام، و از تعبیری به نام انبساط قهری لغت یاد میکنن، انبساط طبیعی لغت. من میخوام این بحث انبساط طبیعی لغت رو توضیح بدم، یعنی چی؟ گاهی خودشون یک تعبیری میکردن مثل روغن کرچک که روی ظرف قرار بدیم این بست پیدا میکنه، حالا یه مقداری جنبه ادبی و شعرگونه شه، ولی جنبه تحلیل منطقی قضیه امثال اینها، اون رو حالا انشاءالله بعد از تعطیلات در موردش صحبتی بکنم. این نکته مهمه توسعه قهری لغت، توسعه طبیعی لغت، این یه مطلب خیلی نکته مهمیه. توسعه لغت یک توسعه طبیعی است بر اساس یک اصولی استواره، یک اصول کلی و در یک قالب‌های خاصی که این توسعه انجام میشه. حالا انشالله این رو بعد از مراجعت سفر مشهد انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود و ما عازم نیستیم دوستانی که مشرف میشن التماس دعا داریم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.